بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله وسلم و بارک على رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله الطاهرین. در رابطه با مذهب حنابله به اینجا رسیدیم که بعد از سقوط بغداد و انتشار حنابله به شامات و قسمت‌هایی از نجد، علماء حنابله یا فرار کردند یا مهاجرت، و در این مناطق مستوطن شدند. از جمله بیوتاتی که از منطقه حران که الان جزء خاک ترکیه هست و بنا به نقلی ویرانه شده که مسقط الرأس و شهر ابن تیمیه است، حران، و به همین نسبت به او حرانی میگویند. اینها کسانی بودند که به شام مهاجرت کردند، چون پدر او از علما بود و در منطقه شامات وطن گرفتند و سکنا گزیدند. اون چه که باعث انتشار مذهب حنابله بود در نجد و در شامات توسط این قسم از علما اتفاق افتاد. در اون زمان، یعنی در سقوط بغداد، توسط اولاد چنگیز، هولاکو و اولاد او، ابن تیمیه 7 سال بیشتر نداشته. علامه هلی حدود 15 سال داشته، یعنی جوانی بوده یا نوجوانی بوده در محضر پدرش در بغداد، و جزئیاتی که در اونجا ذکر شده از نظر تاریخی در یک قسمتی مهمه، یعنی در رابطه با تاریخ سلفیگری و اعتقاداتی که بعدها محمد ابن عبدالوهاب درست کرد و بروز داد، تأثیر داره. خب، اون چه که اتفاق افتاده بود توسط علماء شیعه، چون ابن تیمیه در منهاج سنه از چند چیز می سوزه. یکی از این که خواجه نصیر طوسی با هولاکو همکاسه بوده، چون هولاکو خان فرزند چنگیز بود و چنگیز در حمله خاص خودش که از مغولستان حرکت کرد 4 سال در ایران بود. 4 سال چنگیز در شهرهای ایران به قتل و غارت و کشتار مشغول بود. بعد هم مریض شد و رفت در مغولستان، اونجا از دنیا رفت. بعد از حدود 30 سال که گذشت، هولاکو فرزند او برای 2 کار حرکت کرد برای ایران. یکی این که اسماعیلیه را باطنیه از بین ببره، و یکی هم خلافت عباسیه در بغداد را، چون شنیده بودند که این دوتا پا از گلیم خودشون بیشتر دراز کردند. حالا اینا هم در مغولستان بودند، اخبار ایران را می شنیدند و از ظلم و بیدادی که در عراق و ایران انجام می گرفت ناراحت بودن. سلاطین هم که آرام نمیتونن بشینن. اینایی که مخصوصا اگر قدرت امکانات مالی خاصی پیدا بکنن برای کشورگشایی دیگه سر از پا نمیشناسن. هولاکو هم حرکت کرد و به این قصد آمد در شهرهای خراسان که وارد شد، نیشابور، قسمتی از علما را از بین برد. اصلا تاریخ وقایع هولاکو البته به اون شدت و غلظت زمان چنگیز نیست، ولی بالاخره به هیچ هم نبود. در بین علمایی که میخواست بکشه یکیشون خواجه نصیرالدین طوسی بود. خواجه نصیرالدین طوسی خوب طبیب بود، فیلسوف بود، فقیه بود، احوال ستاره ها را می شناخت، سعد و نحوست نجوم را می شناخت، می تونست پیشبینی کنه کی باران میاد، کی نمیدونم چی میشه و نسخه طبابت می داد. هولاکو خوشش اومد، گفت اینو نکشیدش، فعلا اینو بگذارید ببینم چی میشه. در سفری که هولاکو کشور شهرهای ایران را می گرفت، خواجه نصیرالدین هم به عنوان اسیر بود، ولی حرفایی هم در این وسط می زد دیگه، عالمه، گفت خروس اگر نخونه چه کار بکنه، حرفایی می زد. در بین این خشون هولاکو افرادی را به خودش جذب می کرد. هنر یک عالم اینه که اگر در زندان هم قرار بگیره همون زندانبانها را هم به خودش جذب میکنه. این هنر عالم. فلذا کار به جایی رسید، مطالعه کنید، من خیلی به تاریخ نمیخوام این مسائل رو بیان بکنم، این نیاز داره به مطالعه. کار به جایی رسید که اولاد متوکل را، اولاد هولاکو را، سرشون رو به خاک و به سجده خداوند متعال رسانی. اینایی که اصلا برانی برانی بودند، آشنایی نداشتند با دین و دیانت، فرزندان هولاکو را مرید خودش کرد. اینکه ابن تیمیه می سوزه که این علماء شیعه درباری هند، این درباری نیست، درباری اونه که خدمت به عبدالملک مروان و به حجاج ابن یوسف کرد. علماء درباری را اگر خواستی بشناسی مراجعه کن به تفاسیر سنی مثل تفسیر روح المعانی آلوسی و کشاف زمخشری در ذیل آیه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. ببین کیو میگه؟ در حاشیه سلاطین کیها بودند؟ اونهایی که سنت رسول خدا را به بیراهه بردند، سنت رسول خدا را طبق مذاق حکام ظلمه اموی و مروانی رقم زدن. اونجا آلوسی میگه که ابن شهاب زهری، اون که رکون به ظلمه کرده و مصداق بارز این آیه شریف است، ابن شهاب زهریه. ابن شهاب زهری کیه؟ عمود خیمه تسنن و حدیث، تنها در صحیح بخاری 1250 روایت از او وارد شده. و میدونی چه رقمیه؟ 1250 روایت در یک کتاب، حجم گسترده ای از حدیثه. خب این رکون به ظلمه شد داده این علمای درباریه، نه خواجه نصیر طوسی که متوکل و اولاد متوکل را با خدا آشنا کردند. اونا را با احکام شرعی، یعنی تمام خونریزی هایی که اینا انجام میدادن، کار به جایی رسید که اگر دیگه میخواستن جایی را بگیرند با قصد قربت و با سلام و صلوات انجام میدادن. برادری داشت هلاکو در مغولستان، این از دنیا رفت، این هم رفت برای مغولستان، امر افتاد دست کی؟ بچه‌هاش. بچه‌هاش کی هستن؟ همه مقلد خواجه نصیر طوسی. با علامه حلی هم آشنا شدن، چون اونجا کلاس درس و مدرسه بغداد خواجه، یکی از تلامذه مبرزین خواجه نصیر طوسی علامه حلی شد. علامه حلی با اولاد متوکل هم درس شد. حالا ببین در کلاسی هلاکو، اینها کار به جایی رسید که اینها شدن مقلد العلماء، هر جایی اشاره بکنن اینا هم برن. فلذا ابن تیمیه در منهاج السنه از این میسوزه که چرا این اتفاق افتاده و این یکی از هنرمندی های علماء شیعه است در مصاف با ظلمه، یعنی ظالمانی مثل چنگیز و هلاکو اولادشون کارشون به جایی برسه که علامه حلی کتاب فقهی که می نویسه این رو هدیه کنه به اولاد هلاکو. اینا متدین شدن دیگه، یعنی شدن کسانی که از جمله کسانی که متولی موقوفات بودن، مدارس علمیه را درست میکردن، منشأ خیرات کثیری شدن که این رو باید در تاریخ خوند. خوب در خطه نجد علماء حنابله رفتند در اونجا و زمینه را فراهم کردند که در درعیه و هریملا و عیینه، این سه شهر بلکه با ریاض میشن چهار منطقه، این چهار منطقه که مسقط الرأس محمد ابن عبدالوهاب هم در عیینه واقع شد، اینها خوب قبائل عربی و نجدی بودند، با شهرنشینی انس و الفت خاصی نداشتند در ابتدا، قبائل عربی بودند صحرانشین. البته جغرافیای نجد هم این رو حکایت میکنه، تا اینکه این بساط وهابیت در درعیه شکل گرفت. ما برای درعیه و عیینه و هریملا توضیحاتی قبلا بیان کردیم، دیگه مستغنیست توضیح نمیدیم. منتظر بود محمد ابن عبدالوهاب که یک اتفاقی بیفته، چون حراس داشت. ما گفتیم محمد ابن عبدالوهاب برخلاف کسانی که میگن اصفهان و قم و همدان آمده، نیامده. نقشه های معتبر از کسانی که اطلاعاتشون به مراتب دقیق تر هست، اینها دلالت داره که محمد ابن عبدالوهاب غیر از بصره و مدینه و احسا جایی دیگه نرفته، که ما الان نقشه های این رو در کتاب ها جمع آوری کردیم و کسانی که با او دوست صمیمی بودن این گزارشات رو بیان کردند. برخلاف یک کتابی لمع الشهاب در اونجا که مؤلفش هم معلوم نیست، اون گفته ایران هم آمده، اصفهان و قم هم آمده، این دروغه. اصلا این کتاب اصل و اساس نداره و من تعجب میکنم از کسانی که از این کتاب استفاده کردن و در کتابهای خودشون مطالب لمع را ذکر کردن. علی کل، یکی از معارضین محمد ابن عبدالوهاب پدرش بود، پدرش به عنوان قاضی القضات ذکر کردند و یکی دیگه برادرش کتابی نوشته که کتاب برادر محمد ابن عبدالوهاب سلیمان ابن عبدالوهاب یکی از اموری بود که در ابتداء امر برای حرکت وهابیت مشکل ایجاد کرد که اگر این کتاب نبود شاید دعوت او سریعتر انجام می گرفت و نامه ای، البته این کتاب نبود، نامه ای بود که برای برادرش نوشت که از این حرکات دست بردار. اون هم ابتداء به ساکن نبود، بلکه هجوم و فشار علماء عیینه بود. فتاوای محمد ابن عبدالوهاب باعث شد که علماء این مناطق غیر از درعیه، درعیه چون از ابتدا طائفه آل سعود در اونجا بودند و آل مقرن در اونجا وجود داشتند، از ابتدا یک کجیهایی داشتند، برخلاف ریاض و هریملا و عیینه که علمایی بودند که این فتاوای محمد ابن عبدالوهاب را قبول نداشتند، مخالف می دونستند با سنت رسول خدا. بنابراین یک موقعیت خاصی پیدا شد که دعوت خودش رو بعد از مرگ پدرش اعلان بکنه و همون هم باعث شد که مخالفت علما را در پی داشته باشه که از عیینه و هریملا هر دو شهر بیرونش کردند. منطقه نهایی درعیه شد و پذیرایی اولاد سعود که در اینجا اون چه که وجود داره البته فتاوایی است برای قتل و غارت این سه شهر، هم عیینه، هم هریملا و هم ریاض. محمد ابن عبدالوهاب فتوا داد که شهر خودش رو نابود بکند، عیینه را، بعد هم هریملا و ریاض را، و تمام اون چه که غارت می کردن منتقل می شد به درعیه. که البته این رو گزارش نویسانی که شرح وقایع رو نوشتن، من تیکه هایی رو نوشتم و دیدم در تاریخ، واقعا عجیب و غریب هست. یکی از کسانی که خودش حضور داشته میگه من از بازارها و اسواقی که وجود داشت در درعیه عبور میکردم خیلی خبری نبود، خرید و فروش چنان راکت بود که همه مگس میپروندن به قول عرف ما. وقتی که حملات شروع شد به شهرها و به غارت بلاد، یک رونق خاصی پیدا کرد درعیه. دلالها و دست فروشها شمشیرهایی را می فروختند که دسته اونها زمردین بود، طلا و جواهرات و گردن بندهایی که دست دلالها بود در هیچ بازار طلا فروشی دیده نمی شد. و این گزارش ها چیز عجیبی است که بعد از فتوای بغارت بلاد اسلامی در این منطقه اتفاق افتاد که ما قسمتی از این رو بیان کردیم و در کتاب هم آوردیم که شرح وقایع این، اون چه که مایه تأسف هست به عنوان فتوای دینی، یعنی یک عالم دینی فتوا به غارت اموال مسلمان ها و فرق مجاور و همسایگان خودش بده و نام این را به عنوان جهاد قرار بده و اموالی هم که به غارت میبرند به عنوان مال الغنائم از او یاد کنند. این مصیبته که یک عالم دینی فتوا به غارت بده و اموالیم که از برادر دینی و همسایه خودش میگیره به عنوان مال الغنائم اخذ بکنه و در او تصرف بکنه. این یکی از مصیبت‌های بزرگ و از ایرادهاییست به این طائفه سلفی که به چه مجوزی همسایه خودت را فتوا به قتل و غارتش میدید و اموالش را به غارت میبری و نام اون را مال الغنیمه میگذاری. خود ابن غنام در کتابش بیان میکنه که در بیابانهای درعیه گله‌های شتر گوسفندان فراوان پیدا شد که همه اینها به غنیمت برده شده بود، یعنی ترحمی نمی کردن به شهری، به روستایی، به جایی که آبادانی باشه و مردمانی زندگی بکنن. این بود که در اون اوائل این حرکت انجام گرفت در ارتباط با تاریخ وهابیت، تا برسیم به این که ببینیم چه اتفاقاتی به نام دین رقم خورد و اولین کارهایی که محمد ابن عبدالوهاب انجام داد چی بود که گفته شد کتاب توحید بود و کتاب توحید هم هیچ ربطی به توحید خداوند متعال نداره، فقط مستمسک و بهانه ایست که راه خودش را از راه فتوای شرعی و از راه دیانت پیش ببره، که این یکی از طرقی بود که به اشاره بعضی از دستهای پیدا و پنهانی که وهابیت رو سوق میداد، این دستهای پشت پرده بعدها به ماجراهای بالاتر کشیده شد که تکفیر مسلمانها و تمامی غارت اموال اونها را در پی داشت. تاریخ وهابیت رو ما خیلی روش عنایت داریم، برخلاف بعضی از نظریه ها که مستقیما دولت انگلیس بود، یک مقدار دخل قبائل عربی و حسادت نسبت به سیادت و رهبری و به عنوان غلبه بر قبائل عرب بود که بین آل رشید و آل سعود اتفاق افتاده بود که دو قبیله مهم بودند در نجد. بعدها هم که منافع استعمار اونجا ایجاب کرد، البته اول بریتانیا انگلیسی ها بودند و بعد از استخراج نفت و آبادانی هایی که در منطقه انجام گرفت، دول آمریکایی هم آمدن و جاسوسخانه های خودشون را در اونجا برقرار کردند و اولاد سعود را به عنوان فرزندان آل سعود یا فرزندان سلاطین آل سعود برای تفریب جزائر بردند و خوشگذرانی ها، و بعد هم دیگه این اوضاعی است که الان ما میبینیم که توسط مراکز اطلاعاتی و امنیتی که در آمریکا و انگلیس انجام میگیره، اولاد سلاطین آل سعود را تربیت میکنن برای این اموراتی که در کشورهای اسلامی هست. حالا ما خیلی دیگه به تاریخ اهمیت نمیدیم، اون چه که شرح وقایع هست در کتابها الحمدلله فراوان وجود داره و در مراکز وهابیت همین کتابها منتشر میشه. اخیرن هم که خبرهایی آمده، بعض از اولاد آل سعود که از قوم و قبیله آل سعود تبری جسته و از آل سعود براءت می جویند در کشورها متواری شدند و اونها هم افشاگری هایی دارند که همه اینها زمینه هایی رو نشون میده که انشاءالله بساط این تاج و تخت از هم پاشیده بشه، چون واقعا ظلم و جنایت هایی که توسط این قوم و این قبیله شده به تاریخ اسلام و به مسلمان ها نظیر نداره اصلا. اون هم به نام دین، به نام قرآن، نه تنها ادعا بلکه زعامت و رهبری دینی مسلمان ها. این خیلی مسئله مهمی است، انشاءالله در جلسات بعد بیان میکنیم. وقت نماز انشاءالله دیگه بذاریم برای جلسه بعد. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.